ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به بررسی یک از مهمترین مقاطع تاریخی منطقه بپردازیم، یعنی دوران قرون وسطا و جدید در ایران و هند، دوره‌هایی که پر از تغییرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تاثیرات آنها همچنان در تاریخ منطقه قابل مشاهده هست. درس نهم که شامل صفحات 87 الی 96 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم به جزئیات درس، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس ما و شما به بررسی سلسله‌های حاکم بر ایران در قرون وسطا و جدید خواهید آموخت، همچنان شناخت تحولات سیاسی و فرهنگی هند در قرون وسطا، تحلیل نقش مسلمانان در گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه. موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب میریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته درباره هوتکیا خواندیم، گفتیم دوره هوتکیا و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش فرهنگی و اقتصادی افغان‌ها در مقابل با چالش‌های بزرگ هست. دوره هوتکیا شاهد پیشرفت فرهنگی و همچنان ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات علم بود. از سوی دیگر لودی‌ها و سوری‌ها در هند نشان دادند که افغان‌ها نه تنها در میدان‌های جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده‌های مهم و همچنان بهبود نظام مالی از یادگاری‌های ماندگار اوست و با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان در هند شد. خب شاگردان عزیز، این موضوعاتی بود که در جلسه قبل با هم دیگر خوانده بودیم. برای فعلا میریم سراغ درس جدید، ایران در قرون وسطا. خب گفتم میتونیم که تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد، به خاطر که بسیاری از پادشاهان و سلسله‌هایی که در افغانستان حکمرانی می‌کردند در ایران نیز سلطنت داشتند و با ورود اسلام به ایران تحولات عظیمی در تاریخ این کشور رخ داد که تأثیرات مهمی بر سیاست و حکومت‌های مختلف داشت. امویها و عباسیها امیرانی بودن برای ایران، تعیین می شدن که اینا قیامها و خزشهای محلی باعث شد که سلسله های مستقل در ایران به وجود بیاید. از جمله حکومت ها یا سلسله های مستقل در ایران یکی علویان طبرستان هست که علویان طبرستان یکی از این سلسله های محلی بودن که در ناحیه طبرستان یا امروزه شمال ایران تأسیس شده بودن. گفته میتونی خاندان وابسته به سادات هاشمی بودن که تحت رهبری سید حسن و سر زید در سال 864 میلادی حکومت مستقلی در طبرستان ایجاد کرد. یکی دیگر از سلسله های محلی در ایران ظهور زیاریان هسته. گفته میتونی که پس از سقوط حکومت علویان، فرماندهان و سرداران نظامی آنها در طبرستان به حکومت های محلی مستقل دست یافتن. یکی از معروف‌ترین سرداران مرد آویچ پسر زیار بود که ای پس از نبرد یا جنگ با دیگر سرداران منطقه حکومت زیاریان در طبرستان تأسیس کرد. حکومت آلبویه. گفته میتونید که آلبویه به شخصی به نام ابو شجاع نسب داده میشه که در ابتدا با مرد آویچ همکاری داشت و سه پسرش به مقامات بالای نظامی رسیده بود. غزنویان و سلجوقیان. موضوع بعدی هست که میخوانیم، غزنویان. گفته میتونین غزنویان از دیگر سلسله های مهم ایران بودن که در این دوران به قدرت رسیده بودن. غزنویان در سرکوب آلبویه و تاسیس سلطنت خود نقش مهمی داشتن و در مناطق چون غزنه یا افغانستان کنونی حکومت میکردن. سلجوقیان. سلجوقیان نیز در این دوره از مهمترین رقبای آلبویه بود و در نهایت اینا توانستن به سلطنت عباسیان در بغداد بازگردن. حکومت سلجوقیان بر ایران و افغانستان تأثیرات عمده بر تاریخ منطقه گذاشت و توانست تحولات مهمی در بخش‌های مختلف دینی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کنه. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که این در کل اینا چی بود؟ درباره تاریخ ایران خواندیم، در قرون وسطا و تحولات مختلف آنها به ویژه در زمان حکومت سلسله های علویان، زیاریان و آلبویه. خب درباره ایران در قرون جدید می‌خونیم. گفته میتونید که دولت صفوی که در آغاز قرون جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی تأسیس شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میرفت. صفویان توانستن ایران از وضعیت پراکنده سیاسی و اجتماعی به کشور متحد و یک پارچه تبدیل کنن. یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله شاه عباس اول بود که با کمک مشاوران و سپاهیان وفادار خود حکومت صفوی تقویت کرد و امنیت در سراسر ایران برقرار کرد. خب روابط ایران با اروپا. گفته میتونیم که در دوران صفویان روابط ایران با اروپا به ویژه با کشورهای غربی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر، اروپاییان برای مقابله با آنها امپراتوری به ایران آوردند. اروپاییان به دلیل دشمنی با عثمانی روابط تجاری و نظامی با ایران برقرار کردند و از دانش نظامی اروپا در زمینه تولید سلاح و فنون نظامی بهره برداری کردند. افشارها و نادرشاه. خب پس از سقوط حکومت صفوی افغانها بر ایران مسلط شدند، اما سلطنت آنان با مدت طولانی دوام نیافت. نادر افشار که از قبیله افشار ترکمنها بود ای توانست به سرعت ایرانیان را دور خود جمع کند و سپاه متشکل از طوایف مختلف تشکیل بده و همچنان نادر با نشان دادن توانایی های نظامی خود توانست روسها و عثمانی ها را از ایران بیرون کنه و حتی به هند لشکر بکشه و غنایم بسیاری از جمله تخت طاووس و الماس کوهنور از هند به ایران آورد. خب ایران در قرون جدید. خب گفتم میتونین که دولت صفوی در آغاز قرن جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی هست که چیکار میشه؟ تأسیس میشه و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میره. خب این موضوعات که تمام شد، من سر بحث یکی از دیگر از سلسله های حکومت محلی زندیه هسته. گفته میتونین که خلافت در کل پس از مرگ نادرشاه جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه و فرماندهان مختلف تلاش میکنن تا حکومت در دست بگیرن. کریم خان زند که از قبیله زند بود ای توانست به قدرت برسه و بعد به تصاحب اصفهان و شکست رقبای خود وکیل رؤیا یا نماینده مردم معرفی میشه. مرگ کریم خان زند و آغاز جنگ های داخلی. با مرگ کریم خان زند در سال 1779 میلادی جنگ های داخلی در ایران اثر گرفته میشه. قاجارها که از طرف قدرتمند در ایران بودن، اینا در که طرفدارهای قدرتان در ایران بودن، در نهایت توانستن بر رقبای خود چکا کنن، قلبه کنن و سلطنت قاجار تحسیس کنن. هند در قرون وسطا. در قرون وسطا سرزمینش به قاره هند شامل کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش امروزی می شد. یعنی در کل ایسا کشور به نام هند یاد می شد. به نام یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته شده بود. در کل در قرون وسطا چکار بود؟ کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی با عنوان یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته می شدن که این سرزمین در قرون وسطا تحت تاثیر تحولات عظیمی قرار گرفت که شامل زوال سلسله گوپتاها، ورود اسلام و تأسیس حکومت های افغان بود. سلسله گوپتا در قرون وسطا هند تحت حکومت یا حکمرانی سلسله گوپتا قرار داشت که از سال 320 میلادی تا 550 میلادی در شمال هند قدرت داشت. این دوره یکی از درخشانترین دوره های فرهنگی هند بود، به ویژه در زمینه علوم و ریاضیات، و پس از سقوط گوپتا بسیاری از حکومت های محلی کوچک در شمال هند شکل گرفتند و تا قرنها وضعیت سیاسی پراکنده در این منطقه وجود داشت. آغاز اسلام در هند. گفته میتونین که مسلمانان برای نخستین بار در سال 711 میلادی هست که اینا به هند وارد میشن در اولین بار و تا کناره‌های رود سند اینا پیشروی میکنن که این منطقه اکنون بخشی از خاک پاکستان هست و در قرن‌های 8 تا 11 میلادی مسلمانان روابط تجاری و فرهنگی گسترده با هند برقرار میکنن. درباره سلطنت غزنویان و قلیان میخونه سلطان محمود غزنوی. گفته میتونین که در قرن 11 میلادی سلطان محمود غزنوی با فتح هند پایه‌گذاری قدرت اسلام در این منطقه شد و غزنویان با قدرت‌های منطقه‌ای در هند مبارزه کرده و سلطنت‌های محلی شکست دادند. سلطان شهاب الدین محمد غوری. غوریان پس از غزنویان بر هند تسلط یافتند و سلطان شهاب الدین محمد غوری موفق شد که شمال هند تا نزدیکی رود گنگا چکار کنه؟ تصرف کنه و شهر دهلی رو فتح کنه. پس از این فتح قطب دین ایبک به فرماندهی دهلی منصوب شد و پایه‌گذار سلطنت دهلی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ نتایج تحولات. خب گفته میتونیم که در قسمت جدا شدن کشورهای شبه قاره در قرن 20 کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش از یکدیگر جدا شدند، اما تاریخ و سرنوشت مشترک آنها در قرون وسطا تاثیرات زیادی بر ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه گذاشته بود. دوران تسلط اسلام در هند به ویژه از زمان غزنویان و غوریان نقش مهمی در شکل گیری تاریخ سیاسی فرهنگی کشور ایفا کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میریم سراغ خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. همچنان گفته میتونین که در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه به قدرت رسیدن و هر یک نقش مهمی در توسعه و فرهنگ سیاسی و نظامی ایفا کردن. همچنان گفته میتونین که گفتین در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه اینا به قدرت رسیدن. هر یک نقش مهمی در توسعه فرهنگی، سیاسی و نظامی ایفا کردن. در هند نیز ورود اسلام به همراه حکومت غزنویان و غوریان ساختار کشور متحول کرد. تأثیرات این دوره بر فرهنگ اسلامی و نظام اجتماعی هند قابل توجه بود. این تحولات پایه‌گذار دوران جدید از تعاملات فرهنگی و سیاسی میان ایران و هند شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس ما. خب فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدید. سوال اول، مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ آفرین. مهمترین دستاورد نادرشاه افشار بیرون راندن روسهای عثمانی از ایران و لشکرکشی ها به هند بود. سوال دوم، نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چه بود؟ آفرین. سلطنت قطب دین ایبک در سال 1206 میلادی. بریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، تحقیقی درباره نقش غزنویان در گسترش اسلام در هند تهیه کنید. سوال دوم، ورود اسلام به هند در چه سالی آغاز شد؟ این دو سوال مربوط به کارخانگی شما میشه، حتما سوالات رو پاسخ بده. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده یا درس بعدی به بررسی هند در قرون جدید و تحولات علمی و فرهنگی دوران بابریان میپردازیم. همچنین نگاهی به نقشه چین در قرون وسطا خواهیم داشت. سپاس از همراهی شما عزیزان. تاریخ گنجینه‌ای هست که با مطالعه آن درس‌های بزرگی برای آینده می‌آموزیم. تا دیدار دیگر، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد بگیم. امروز با سفر به گذشته، پرده ای از دوران پرتلاطم دموکراسی در افغانستان و همچنان کودتای 26 سرطان 1352 را خواهیم داشت. سفری که نه تنها تاریخ کشور ما را متحول ساخت، بلکه درس هایی از تلاش برای پیشرفت و تغییر به همراه بود که شامل صفحات 105 الا 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در ابتدا گفتم میتونیم با دوران دموکراسی و شاهی مشروطه آشنا خواهید شد. دلایل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت را خواهید آموخت و همچنان گفتم میتونیم جزئیات کودتای 26 سرطان 1352 و نقش محمد داوود خان را بررسی خواهید کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته اگر یاد شما باشه، در دوران دموکراسی در افغانستان را مرور کردیم که این دوران به استعفای سردار محمد داوود خان با آغاز شاهی مشروطه توسط محمد ظاهر شاه آغاز شده بود. قانون اساسی جدید تدوین شد و برای اولین بار در تاریخ کشور انتخابات آزاد برگزار شد. همچنین فعالیت های احزاب سیاسی گوناگون و رشد مطبوعات فضای جدیدی برای مردم افغانستان به وجود آورد. خب شاگردان عزیز، درس جدید خود آغاز میکنیم. اولین مبحث درباره دهه دموکراسی میخوانیم. گفته میتونیم که در سال 1343 هجری شمسی هست که پس از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه تصمیم میگیره که افغانستان وارد دوران جدیدی کنه که دوران دموکراسی به شاهی مشروطه نام میگیرم. و در دوران هست که قانون اساسی جدید تصویب میشه که بر اساس اعضای خانواده شاهی دیگر نمیتونم در احزاب سیاسی با پست‌های دولتی فعالیت کنم. و همچنان با تصویب این قانون افغانستان گام جدیدی در مسیر دموکراسی برداشت. خب درباره گفته میتونه که بعد از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه دکتر محمد یوسف که تحصیل کرده در آلمان بود، ای به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه. به دکتر یوسف مامور میشه تا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب کنه. اما این اقداماتی با واکنش های مختلفی از سوی مردم و همچنان سیاستمداران مواجه شد. در حالی که گفته میتونین که جوانان از این تحولات استقبال میکردن و در برخی شهرها اعتراضات و تظاهرات شدیدی علیه تغییرات آغاز شده بود. و در دهه دموکراسی قانون مطبوعات تصویب شد که در نتیجه بیش از 30,000 بیش از 30 روزنامه و مجله در کابل چکار شد منتشر میشه، که همچنان گفته میتونیم این اقدام باعث میشه تا احزاب سیاسی با گرایش های مختلفی شروع چکار کنه، شروع به فعالیت کنه. احزاب چپ و راست و اسلامی هر کدام سعی میکردن تا نظرات خود از طریق رسانه ها به گوش مردم برسونن، که این دوران شاهد رشد و گسترش حزب دموکراتیک خلق، حزب دموکراتیک نوید یا شعله نوید و نهضت اسلامی بود. خب گفته میتونیم با تصویب قانون اساسی جدید، دولت به سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تقسیم شد و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان انتخابات آزاد برگزار شد. مردم در دوره های 12 و 13 شوراهای ملی نمایندگان خود انتخاب میکردن که دوره نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان بود که نظامی و نظامی دموکراتیک به مدرن در کشور آغاز شد. مبحث دومی که میخوانیم عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت هسته. خب شایدان عزیز، گفته میتونین که در سال 1352 هجری شمسی هسته که رژیم شاهی مشروطه در افغانستان با یک کودتای نظامی سفید به رهبری محمد داوود خان چکار میشه؟ سقوط میکنه و به جای اون نظام جمهوری اعلان میشه. محمد داوود خان که قبلا از مقام صدارت یا ریاست برکنار شده بود، حالا آرزو داشت تا دوباره وارد عرصه سیاست بشه و نقش موثری در اداره کشور ایفا کنه. اما این تغییرات به دلایل مهم اتفاق افتاد که در این درس بررسی خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونین که یکی از دلایل اصلی تغییر رژیم قانون اساسی 1343 هجری شمسی بود که در دوران صدارت دکتر محمد یوسف تصویب شد، که این قانون به طور مستقیم محمد داوود خان از ورود به عرصه سیاسی کشور محروم کرد. همچنین گفته میتونین که ناتوانی حکومت‌های قبلی در تامین خواسته های مردم و ناتوانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی باعث شد که اعتماد عمومی نسبت به نظام شاهی کاهش بیابه. که محمد داوود خان تصمیم گرفت با تغییرات سیاسی جدید چکار کنه؟ کشور از بحران نجات بده و خواسته های مردم برآورده سازه. که او روابط خود با گروه ها و احزاب مختلف تقویت کرد و به ویژه گفته میتونید در بین افسران ارتش حمایت های جلب کرد، که این حمایت ها به او امکان داد که طرح کودتای نظامی خودش بکنه عملی کنه. پیروزی کودتای نظامی با آغاز جمهوری. گفته میتونید که در 26 سرطان هست در سال 1352 هجری شمسی، زمانی که محمد ظاهر شاه برای معالجه چشم خود به اروپا سفر میکنه، مقدمات کودتا آماده شده بود و همچنان محمد داوود خان و همپیمانانش در ارتش میتونن نظام شاهی سرنگون کنن و نظام جمهوری در افغانستان مستقر کنن، که این تحول آغازگر دوره جدید در تاریخ سیاسی افغانستان بود. مبحث سومی که میخوانیم درباره کودتای 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم در 17 جولای 1973 میلادی که مطابق به همون 352 شمسی میشه، محمد داود خان که بعد از کنار رفتن از پست صدارت یا ریاست این 10 سال در انزوا به سر میبره و تصمیم میگیره که با انجام یک کودتای نظامی رژیم شاهی در افغانستان سرنگون کنه و پس از این کودتا هسته که نظام جمهوری در افغانستان اعلام میشه و محمد خان با عنوان رهبر ملی شناخته میشه که این کودتا پایان دهنده و به دوران 10 ساله دموکراسی و قانون اساسی 1964 میلادی میشه. و پس از کودتای محمد داود خان هست که در اولین سخنرانی خود دولت جدید علاقمند به صلح و عضو کشورهای غیر متحد معرفی میکنه و همچنین او خواهان حل مسالمت آموز مشکل پشتونستان با پاکستان میشه و سیاست های دولت جدید با استقبال به مردم در مرکز و ولایت کشور روبرو میشه که محمد ظاهرشاه در ایتالیا مشغول درمان بود، از سرنگونی رژیم مطلع شد و استعفای خود از طریق سفارت به کابل فرستاد و بعد از پیروزی کودتا هست که محمد داود خان خود با عنوان رئیس دولت یا صدر اعظم وزیر خارجه وزیر دفاع منصوب میکنه یا تعیین میکنه که او قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی چکار میکنه؟ ملغا میکنه، یعنی لغو میکنه و برای تصویب قانون اساسی جدید لوی جرگه تشکیل میده که در این دوران اقدامات اجتماعی و اقتصادی مهمی از جمله اصلاحات اراضی و طرح اقتصاد 7 ساله به اجرا در میآید. همچنان گفته میتونیم که دولت جمهوری افغانستان در دوران ریاست جمهوری محمد داود خان اقدامات همچون ترمیم جاده ها و طرح‌های توسعه‌ای در معادن و رای آهن انجام میده. با این حال گفته میتونیم که این دوران به دلیل یک کودتای نظامی در تاریخ 7 ثور 1357 هجری شمسی پایان میافه و رژیم جمهوری محمد داود خان سرنگون میشه. خب گفته میتونیم که این تغییرات نشان دهنده دوره پر از تحول و چالش های سیاسی بود که آینده کشور به شدت تحت تاثیر قرار میداد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که امروز چی موضوعات یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که دهه دموکراسی در افغانستان با تدوین قانون اساسی جدید و تقسیم قوای سگانه آغاز شد که در دوران بود انتخابات آزاد و رشد فعالیت های سیاسی فضای جدیدی در کشور چکار کرد؟ ایجاد کرد. و همچنان با این حال بود که بحران های سیاسی و اقتصادی منجر به کودتای نظامی محمد داود خان شد که در سال 26 سرطان بود. 26 سرطان 1352 میبخشید. و همچنان گفته میتونین که این کودتا باعث تغییر رژیم شاهی مشروطه و به جمهوریت گردید و محمد داود خان با عنوان رئیس جمهور تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. چکار میکنه؟ محمد داود خان با عنوان رئیس جمهور که تعیین میشه این تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. اما دوران جمهوری او نیز با چالش های مختلفی روبرو شده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. امید که خسته نشده باشید. بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ میدین. سوال اول، قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ آفرین، باعث ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت‌های سیاسی شد. پس پاسخ سه چی میشه؟ ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت سیاسی. سوال دوم، چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ منتظر پاسخ شما هستم. چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ آفرین، گفته میتونیم به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. پس پاسخ سه چی میشه؟ مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. خوشاگدان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. رسیدیم به کارخانگی. در قسمت کارخانگی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، چه عواملی باعث شد محمد داود خان کودتا کنه؟ چه عواملی باعث شد محمد داود خان کودتا کنه؟ عوامل یا همون دلایلی که باعث کودتای محمد داوود خان شده می نویسه. سوال دوم، نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ خب شاگردان عزیز، این دو سوال بود مربوط به شما میشد. حتما قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این دو سوال توسط شما پاسخ داده شده باشد و شما میتونیم از کتاب درسی صنف 12 هم استفاده کنیم به عنوان منبع درسی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوعی که در درس بعدی میخوانیم جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران خواهیم خواند. یعنی دو موضوعی هست که در جلسه بعدی با همدیگر مرور خواهیم کرد و همچنین گفته میتونیم درباره به بررسی این دو موضوع و ارتباطات و تاثیر اینا بر افغانستان تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 117 الا 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. گفته میتونیم که تاریخ چراغ رای آینده هست، آن را بیاموزید و از تجربه های گذشتگان برای ساختن فردای بهتر بهره بگیرید. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب. موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردن. که انقلاب های انگلستان و اقدامات پتر کوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری و مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتن، این به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوس پوست شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن. و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکلگیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا. گفته میتونی که در سال 1776 میلادی هست که توماس پین، این نویسنده برجسته آمریکایی هست، رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هست؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرند و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارند و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارند. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهن مردم حق دارن که اونا چیکار کنن؟ تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفته میتونه که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین‌های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقتی ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و با عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونی یا پیامدهای انقلاب گفته میتونی که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خوان، زمینه های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چهار کدو از این طریق فراهم کرده بودن که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونین که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو بردهداری و تقویت دموکراسی میخوانه. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفته میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفته میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونه شاگردان عزیز که لغو برده‌داری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد برده‌داری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در این قسمت گفته میتونید که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب با عنوان آخرین مبحث این جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساخت‌ها، لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی بود که این کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بلسلسه انگلستان بود بلکه پایه‌گذار ایده هایی شد که الهام بخش ملت های دیگر شدن. این کشور با اتکا به منابع طبیعی توسعه زیرساخت ها و سیاست های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصری مهمی بود که عدالت و برابری در این جامعه نهاد کرد، یعنی بنیانگذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز این هم بود از خلاصه درس. رسیدیم قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خواهی هم بود از فعالیت سینفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردای عزیز، وقت هم به شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. البته آخری جلسه از مضمون تاریخ صنف 12 همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 هم از تاریخ صنف 12 را با هم بخوانیم. و که ای درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری را بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونیم که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتیم که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفته میتونین که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته. و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنن. و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه میای مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت ها، باسک ها و جرمن ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هست که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هسته و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونه فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رای آهن، هواپیما، صنایع الکترونیک و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یک از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگردان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونیم که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین. انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکز بلفاس هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن 4 و 6 قبل از میلاد هسته که اقوام سلید از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن 5 میلادی اقوام انگلو چیکار میکنن؟ اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره، یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایحه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت های زیادی دارن، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون ها و تأسیس مقام های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان 2 مجلسش داره، یک مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین یا ما نام میگیریم، یک حزب محافظه‌کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین المللی و میل المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونی از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان، دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن این کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت سینفی رسیدیم به سوالات میخوانم شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به شکل چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته، من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنه؟ مقایسه میکنه با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدین. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا چکار میکنیم؟ اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان، امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یک تا می‌سپارم. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
سوز قلبم جاودانی، سیل اشکام ارغوانی، سیل اشکام ارغوانی. ای تو ماه آسمان، ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو. ای تو ماه آسمان، ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو. سوز قلب اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان، ثابت و سیارگان، ماه من نای ماه من دوست ندارم جسو. در عشق تو بیچاره، ای تو قلب این چمن بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من دوست دارم جز تو، ای تو قلب این چمن بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من دوست دارم جز تو، سوز قلبم جاودانی سیل اشکم ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من ای ماه من دوست دارم جز تو، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من ای ماه من دوست دارم جز تو. ای تو قلب این چمن بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من دوست دارم جز تو، ای تو قلب این چمن بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من دوست دارم جز تو، به قلبم جاودانی سیلی اشکم تو سیارگان، ماه من نای ماه من دوست ندارم، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نای ماه من ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من ای ماه من دوست دارم جز تو، ز قلبم جاودانی سیل اشکم ارغوانی، ای تو ماه ندارم.